والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انصافا که این بحث مناسبت اخذ عجل خیلی خارج شده، خیلی طولانی شد. بحث مفیدی هست اما با جای خودش طولانی گفته بشه و از این مفصل تر. به هر حال به اینجا رسیدیم که ما به مناسبت از اون بحث خارج شدیم به کلی بحث فضای اصولی. این نظر خود بنده اینه که در این تدوین اصول و نوشتن اصول یه فضایی رو باید در نظر بگیریم که کل ابحاث اصول تو اون فضا به اصطلاح قرار بگیره. عرض کردیم با مراجعه به مجموعه کلماتی که کل علمای اسلام در مباحث اصولی دارن، این من توضیحاتش رو عرض کردم. مباحث اصولی ما از زمان صحابه به یک معنا شروع شده، حالا به یک معنا مثلا از روایت رسول الله، لکن بیشتر بلکه همشون اونی که به ما رسیده خیلی کم داریم که جنبه اصولی درش حفظ شده باشه. اونی که درش حفظ شده جنبه فتواست. این مسائل فرض کنیم مثلا به این که زن بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال حرامه یا نه، میگفتن حرامه، یعنی استصحاب، چون روایت نقل نمیکنه از پیغمبر. یکیش میگفت نه حرام نیست، یعنی استصحاب جاری نمیشه، براءت، اساط البراءت. اینجوری بعدها ما این رو تفسیر اصولی کردیم. اون چه که بود، فرض کنید از امیرالمومنین نقل شده که نمازی که میخوایم باید مکانش پاک باشه و لن الصلات لا یقبل الا، ببین تعبیر ان الصلات، این رو مثلا میگه نماز در مکان غصبی یا در لباس غصبی باطل. ما این رو تفسیر کردیم بعدها به اجتماع امر نهی امتناعی، میگه امیرالمومنین مثلا امتناعی، حالا تعبیر به امتناع نیومده. دقت میکنید اصولا این اختصاص، حالا من یک مثال به امیرالمومنین عرض کردم، نداره. از صحابه هست، عرض کردیم در کلمات صحابه نحوه بحث اینجوری بوده، یعنی بحثی که بعدها شکل اصولی گرفت، بیشترین بخش بحث بحث مصادر تشریع بوده این کلمات صحابه. گاهی هم همین مسائل مثل استصحاب و حجیت خبر و اینها، اما بیشترین بحثش مصادر تشریع و کیفیت استنتاج احکام از این چیزی که اصطلاحا بعدها اسمش قیاس یا اجماع گذاشته. توضیحاتش چند بار عرض کردم که میخوام تکرار نشه. اما سنخ مسائل اصولی هم مطرح بوده، مثل اجتماع، مثل امتناع. فرض کنید از صحابه نقل شده که پشت سر خلفا نماز میخوندن با اینکه در مکان غصبی بود. خب این یک عمل خارجی است دیگه. فخر رازی مثلا در اصول میگه ما باشه مقتضی قاعده نماز در دار غصبی باطله، لیکن چون صحابه نماز خوندن پشت سر مثلا خلفا و اینها، ظلم میکردن از مردم، خونهای مردم رو غصب میکردن، اموال مردم رو غصب میکردن، چون صحابه نماز درست میدونستن به خاطر فتوای صحابه قائل به اجتماع میشن. دقت میکنی؟ با اینکه صحابه اصلا بحث اجتماع نه ندارن، اصلا بحث تعبیر بحث اصولی نیست. این چون این مطلب تا حالا گفته نشده، من گاهی تکرار میکنم چون اهمیت زیادی داره. ما الان اگه بخوایم بحث اصولی رو به زمان صحابه بدیم، نکته مهمش اینه، چون تا حالا گفت بلزا ممکنه شما بفهم نه آقا این قبول نمی کنیم، اصلا این بحث نکته اصولی در فتوای فقهی است. اینه که من هی تکرار میکنم، نه به این که شما از بنده به عنوان اصل مسلم قبول بفرمایید، ممکنه شما بگید نه آقا این فتوای فقهی است، این مسئله اصولی نیست، چون این یک مطلبی است خودش، مطلب من المطالب. استظهار بنده اینه که اینها فقط فتوا نیست، اینا مسئله اصولی هم هست. لذا طبق این استظهار اگه این درست باشه، مثلا ما روایات متعدد داریم از ائمه علیهم السلام در همون مسئله اول که عرض کردم بعد از انقطاع دم حضرتون اشکال نداره، تو بعضیش داره مثلا غسل موضع ولی غسل نمیخواد قبل از اغتسال هم اشکاله. خب ما الان فتوای فقهای ما از این روایت حکم فقهی فهمیدن. این تصور من درست باشه ازش مسئله اصولی هم در میاد. این تصور بنده، من خیلی تأکید میکنم برای اینکه احترام آقایون حفظ کنم، چون خب نمیشه که مثلا هزار سال علمای ما بیان مطلب نفهمن بنده بفهمن بعد از هزار سال. اونی که ما میفهمیم اینه، وقتی که امام میفرماین به اینکه اشکال نداره قبل الاغتسال، یعنی استصحاب جاری نشده. این رو تا حالا فقهای ما نفهمیدن، اینو فقهی فهمیدم مسئله رو، فقهی باش برخورد، روشن شد. اینه که من هی تأکید میکنم چون نمیخوام خدای نکرده، چون خیلی متعارف شده مثلا علما نفهمیدن ما فهمیدیم، من از این حالت خیلی بدم میاد. به هر حال اونی که به ذهن بنده میاد یعنی اینطور میگه اگر شما در قرن دوم بودید کلام امام صادق به شما میرسید، به یک فقیه میرسید، میگه امام صادق استصحاب در شبهات حکمی کلیه جاری نمیکنه، چون اون زمان اینطوری بود، استاندارد علمیش دارم میگم، چون اون زمان مسلم بود که در این مسئله روایت از رسول الله نیست، این مسلم، یا استصحاب قائل به حرمت بشیم یا استصحاب جاری نشه برائت جاری اون قائل به حلیت بشیم، دیگه راه دیگه نبود. خب دقت کنید اون زمان، الان علمای ما اینو نمیفهمن، میگن نه ممکنه ائمه علیهم السلام روایت خاصی از رسول الله داشتن، این میشه فتوای فقهی در مباحث استصحاب. تعبد محض استصحاب در مسئله خیلی مسئله مهمه، این عرض کردم، چون این مسائل اصولی شکل گیریش که به اصول برسه تقریبا اواخر قرن دومه، خیلی مسئله مهمه. ما میخوایم برای شما یه دو قرن رو تفسیر بکنیم از زمان صحابه، فرض کن سال 10 11 اوایل 11 رحلت رسول اکرم صلوات الله سلام علیه تا حدود سال فرض کن 180 کتاب شافعی رو هم فرض کن قبلش کتابی بوده مال شیبانی و دیگران، اونی که الان در دسترس ما داریم کتاب رساله شافعی 195 نظام تألیفشه، حالا قبل از 200 به هر حال حدود سال 200. این مطلب رو ما میخوایم اینجور بگیم، البته اونجا هم خیلی بازم تو این کتاب هم مباحث اصولی به شکلی که ما الان میگیم نیست. اون اینکه بنده ضرب و تقسیم قائلم، اعتقاد دارم در اون زمان مباحث اصول در ضمن فتوا آمده، این کلمه کمی نیست، خیال نفهم این کمه. خب شما میدونید بعد مخصوصا بعد از علامه قدس الله سر استصحاب در شبهات حکمی قبول شد جا افتاد، و یکی از اون نقاط کلیدی و اساسی که اخباری ها زیاد به اصولی ها حمله کردن همین استصحابه. یکی از اون اساس حمله های اخباری ها به اصولی ها مرحوم الله محمد امین استرابادی همین استصحابه، لیکن اونا هم تمسک نکردن طرفین به این روایات. البته بعد از دوره که اخباری ها کمی اوجی پیدا کردن، مرحوم رحیل بهبانی باز آمد قبول کرد، شیخ انصاری هم قبول کرد، دیگه توی اصول ما جا افتاد، تا آقای خویی هم قبول نفرم، آقای خویی هم مطابق با آقایان اخباری ها شد، درمیزه به نکته تعارض، ولی اگر در جای تعارض نباشه قبول میکنه، به نکته تعارضش دائمیه، تعارض به نکته تعارض قبول نکنه. ما هم عقیدمون این که جاری نمیشه، غیر از روایت نکات خاصی که خودمون اقامه کردیم، غیر از راه تعارضی که آقای خویی و غیر از راهی که اخباری ها گفتن، راه های دیگری که خودمون رفتیم که استصحاب در شورای حکمی کلیه جاری نمیشه. به هر حال ببینید دقت بکنید، یک مسئله ایست که خیلی تاثیرگذاره توی مسائل ما و باز روش کار بشه، این سیر قصه رو که روشن بشه خیلی از جهات قضیه روشن میشه. اون وقت من میخوام این رو بگم، اگر از مجموعه ای که ما از عهد صحابه شروع میکنیم تا این زمانی که بنده خدمتون نشستم این 15 قرن، این رو بررسی بکنیم، احساس ما اینه، چون شاید شما بگید این نیست مثلا راست، خب این تقریبی که بنده، من کل اصول رو براتون فضا بندی کردم که راحت بشین در کل اصول من الباء الى تا 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 تمت با بسم الله تا تا تمت، اون این به این صورته. عرض کردیم شما در مباحث اصولی هفت روش و منهج رو میتونید اتخاذ بکنید. روش اول که مثالهاش هم زدن میگه، نمیخوام تکرار بکنم، تفسیر اراده تشریعی به اراده تکوینی. روش دوم فهم عرفی بسیط. روش سوم مسئله به اصطلاح رابطه عبد و مولا، نظام عبد و مولا. چهارم تحلیل خود الفاظ، دلالت لفظی. مسئله پنجم مسائل به اصطلاح تفکرات کلامی. راه ششم تفکرات به اصطلاح مسئله فلسفی، و آخرین راه نظام قانونی یا تحلیل قانونی. این هفت راه و هفت فضا که تأثیر گذاره. البته بحث قانونی کم و زیاد در کلمات و قدما هم آمده، این یعنی لکن عرض کردم با این ترتیبی که من عرض کردم مباحث رو از اول روشن بشه، فضا روشن بشه، کل اصول رو هر کدوم رو جای خودش قرار بدیم.
اون جایی که میخواد لفظی باشه لفظی، اون جایی که میخواد قانونی باشه قانونی، و معلوم بشه کدوم یکیش اصولیه. و عرض کردیم اونی که الان به ذهن ما میاد از همه مهمتره، ما وارد بحث های کلامی نه اینکه فقط نشیم یا فلسفی، حتی اصطلاحشون هم تو اصول نیاریم. این اعتقاد خود بنده. مثلا حق و طاعه، این حق و طاعه اصطلاح کلامیه، این تو اصول نیاریم. به جای اون بگیم احتمال منجز هست یا نه، بحث اصولی بکنیم تنجز. یا همین بحثی که امروز حالا شاد بشه اشاره بکنیم، قبح عقاب بلا بیان، این اصطلاح کلامیه. برای این هم اصطلاح کلامی بیاریم، به جای اون بگیم احتمال منجز نیست، به جای بحث قبح عقاب بلا بیان بگیم احتمال. تعبیر هم باید تعبیر اصولی و قانونی باشه. این خلاصه بحث. عرض شد به این که در بحث قانونی، اون نظام قانونی یک ضوابطی داره، اون ضوابط نظام، مثلا در نظام عبد و مولا، عبد ذاتش ملک مولاست، لذا باید در تمام امور طبق اون این تفکر اول حرکت بکنه. مثلا ما در قدمای اصول سنی و شیعه داریم، اصل اولی حضره، منه، در هر کاری شک کردیم منه. چرا؟ چون ما ملک خدا هستیم، نمیشه تصرف در ملک خدا بدون رضای او بکنه. خب این تفکر با تفکر عبد و مولا میسازه، چون عبد خودش رو ملک مولا میدونه دیگه، ملک مولا هم هست. ببینید دقت بکنید. اما اگر ما آمدیم این مسئله نظام عبد و مولا را قبول نکردیم، طبیعتاً با اون تفکر اصالت الاباحه روبرو میشیم. این اصالت الحضره، اون اصالت الاباحه، خلاف این تفکر. اینه که ما میگیم که در اصول بیاید این مبحث رو، ریشاش رو بیان بکنید، تا در مسائل اصولی نتیجه گیری ها خیلی واضح بشه. ببینید ما معتقدیم در کل مسائل اصولی این فضاها حاکمه. بیاییم به جایی که ما در یک فضا حرکت کنیم و بعد با هم دیگه مناقشه کنیم. من ممکنه یک فضا حرکت میکنم، طرف مقابل یک فضا. اول فضاها رو مشخص کنیم. مثلا در فضای عبد و مولا، عبد ملک مولاست، عبد نمیتونه تصرف بکنه الا به اجازه مولا، عبد هیچ قدرتی در مقابل مولا داره، عبد هم مملوکن لایاله، هر نحوه به تعبیر کفایه داره، ظلمون علی المولا، اهانتون للمولا، هر نحوه ظلم بر مولا، اهانت بر مولا، این قبیحه. عبد باید تماما فانیه در مولا باشه. عبد نمیتونه انتقاد به مولا بکنه، لازم هم نیست که قوانین فرمایشات مولا به اصطلاح ما به اعتبارات مولا انسجام داشته باشه. ممکنه صبح یه چیز بگه، شب یه چیز بگه، او چه مربوط به عبد چه مربوط. ببینید اینا لوازه میشه و این تأخیر و این کنار، یعنی کوتاهی کردن، این مستلزم عقوبت. معیار عقوبت به حسب نظر مولاست. قطع بکنید یه مجموعه فکری است. ما شرح ندادیم، چون ما بعضیش الان شرح کامل ندادم، اشاره کردیم برای اینکه بقیهش خودتون، چون جاش اینجا نیست اگه بخواید یکی یک بار شرح بدید. این یه مجموعه فکری است، اسمش نظام عبد و مولاست در تحلیل ما. این یک نظام. وقتی این حدودش چقدره، به عبد میرسه، به بچه‌هاش میرسه، به زنش میرسه، اینا همه کار داره دیگه. تمام اینا باید تفسیر و تعبیر رو روشن بشه که بعضیش هم سابقا اشاره کرد. در مقابل نظام قانونی اصلا دقیقاً اینطور نیست. در نظام قانونی مکلف یا شهروند به اصطلاح امروز یا قول غربی یا سیتیزن، این ملک کسی نیست. قانون اون چیزی که اعتبار میشه، این انعکاس اراده خودشه به وسیله خود مردم مستقیم، که از کم در یونان قدیم مستقیم خود مردم تصمیم میگرفتن، که از کم سقراط معروف هم که اعدام کردن، خود مردم تصمیم، دادگاه عمومی خود مردم گفتن که ایشون باید اعدام بشه، لذا میشه اعدام قبول کرد. این سر قبولش اینه، چون نظر مردم میخواد منم قبول بکنم. و یا الان توسط نماینده ها، مسئله پارلمان، این تفکر پارلمانی است، این نظام رو. و اینجا مسئله عبودیت نیست، مسئله ظلم بر قانون نیست، اگر ظلم هست به خودشه. قانون یک واقعیت خارجی داره، این نیست که اراده مولا بخواد تجلی پیدا بکنه. فرض کن مثلا قانون میزنن تو خیابون ها باید اسفالت باشه، چراغ باشه، مثلا پیاده رو اینقدر باشه، مثلا قانون توقف ماشین ممنوع باشه. دقت میکنید؟ صحبت این نیست که حالا اراده یک نفری، اراده پادشاه شاهانه مثلا ملوکانه تعلق به این، تمام این تصورات کلن در نظام قانونی عوض میشه. اگر هم کیفری هست، جریمه هست، این باید متناسب با اون باشه. این نیست که مثلا مجلس مثلا پارلمان یا قوه مقننه رو هر چی اسمش بگذاریم، یا حزب مثلا جایی که حزب حاکمه، این بیاد برای اشتهای خاطر خودش بگه کیفر شما اینه. کیفر باید داره ضوابطی باشه، خود قوانین داره انسجامی باشن. نمیشه. چرا؟ چون قانون شأنش اینه که جامعه رو به عنوان کل نگاه میکنه. حتی انسجام قانونیش باید در حدی باشه که همه رو بگیره، اصلا نباید روی فرد بیاد. لذا طبق این تصور دو دایره تشکیل میشه، یک دایره فردی است حتی در ولایت، یک دایره اجتماعی است. خیلی از قضایا طبیعتش اجتماعی است، مثل زندان طبیعتش اجتماعی است. به فرد اجازه نمیدن کسی رو زندان بکنه یا دست ببره. خوب در این نکته دقت بکنید، این طبیعت، این نظام قانونی است. وقتی یک مشکلی که کجا در اسلام پیدا میشه، ما در تعبیر قانونی و در ادبیات قانونی در قرآن چیزهایی که طبیعتاً مال فرده با اموری که طبیعتاً اجتماعی با یه ادبیات آمده، این مشکل درست کرده.
چرا با این شخصی میشه؟ این زن مثلا مرتد میشه میگه فحبس به توز رب و باق السلام.
خب اونم حاکم دیگه.
نه چه قصاص حاکم کجا؟
چون روایت دیگری آمده، قصاص هم همینطور حاکم. نه. قصاص در کامل گفتن شخص میتونه، اما در طرف یعنی در عضو گفتن
حاکم این کار رو انجام بده که ما در آیه و روایت نداریم.
خب بناشون اینه که هر جا تضرب باشه یعنی حاکم. دقت بکنید. خب اینم شما در حقیقت همین مشکلی که من میخوام بگم باش گیر کردین دیگه. ببینید شما، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این فردیه. از سارق و سارقه فخته، او این خطاب فخته است، اونجا اقیمو اونجا فخته، خطاب یک جور آمد. اینه که من دو سه روز پیشم هی اشاره میکنم که ما در اسلام یه مشکل ادبیات و قانونی داریم. مشکل نه، یعنی این رو که فقها حل کردن یا اهل بیت در طریق اول حل کردن، ما باید این مطلب رو، این چون متاسفانه نشده در خیلی بحثا، مثلا فرض کنید ولایت بر مجنون، یعنی دیوانه هست یا بچه هست، این رو در تصویر قانونی ما اینطوره. ابتداعا این مسئله شخصیه، خب طبعا کی برش قرار دادن؟ پدرش. اگر پدر نبود یا پدر نتوانست یا مشکلات دیگری پیدا شد، اون وقت شکل اجتماعی پیدا میکنه. اون وقت برمیگه با حاکم، یا میبره دارالمجانین یا کارش میکنه یا بودجه خاص میکنه الی آخره. پس بنابراین ما یک، چون هیئت اجتماعی در نظر گرفته، قانون نمیاد فقط رو فرد باشه، یه هیئت اجتماعی در نظر میگیره. تو این هیئت اجتماعی اینطور هم نیست که فقط فرد نگاه باشه، ساختمان‌ها در نظر هست، خیابان‌ها در نظر هست، بیابان هست، دریا هست، کوه‌ها هست، حیوانات هست، همه چیز رو در نظر می‌گیره. اون حالت اجتماعی اینه. اصلا نظام قانونی اینه، شکل نظام. در نظام عبد و مولا این شکل نیست، اون رابطه عبد و مولاست. یعنی به مولا نمیگن شما از این لحظه‌ای که این عبد خریدی، فرض کنید این عبد مثلا 20 سال عمرشه، شما میخواین 30 سال نگه بدارید، شما باید یه قانون منسجم برای این بریزین، باید برای این رفتاری بکنید که الان با 30 سال بعدتون یکی بشه. همین چیزی کسی مولا نمیگه. اما در نظام، دقت کردید، در نظام قانونی باید منسجم باشه. چرا؟ چون نظام قانونی جامعه رو در نظر میگیره، نه فقط جامعه یعنی انسان‌ها، در و دیوار و خیابان و بیابان و کوه و صحرا و حیوانات و همه این امور رو باید در نظر بگیره، یه جامعه کلی در نظر بگیره. دقت میکنه؟ این بحثی که الان مطرح میشه، این بعضی از فوارق بین نظام عبد و مولا رو عرض بکنم. این در اینجا در نظام قانونی، این ضوابط نظام قانونی است. در ضوابط نظام قانونی شما ظلم به مولا نمیکنین، اگه شما خلاف قانون کردین ظلم به خودتون کردین، چون مولای فرض نیست. اینی که در کفایه آمده ظلمون المولا در باب تجری، ایشون تجری رو، خب تجری که محل کلامش هم هست که بحث اصولی یا بحث کلامی زاره، که کلامی ها داره یک نکاتی در اصول داشته باشه، در اونجا ایشون حرمت تجری رو از باب ظلمون المولا پیش آمده. خب این دیدگاه، این فضا، فضای عبد المولاست، اصلا فضا و دیدگاه عبد المولاست. اگر شما آمدین تو نظام قانونی، فرض کن قانون گفته شما باید پول بدید، اسفال درست که ندادین، این ظلم به خودتونه، نه به مجلس ظلم کردین، نه به رئیس جمهور ظلم کردین، نه به نظام ظلم نکردین، به خودتون ظلم کردین. به خود جامعه، به اندازه اون ظلمی که هست به جامعه کرد، ظلمی است که به خودتون برمیگرد. دقت کردین؟ پس ببینید دو تا نظامه با دو تا ضوابط، با دو تا حالت. در همین نظام قانون توضیحش من بدم، یک عده از امور فردیه طبیعتاً مثل نماز و اینا، یه عده از امور اجتماعیه مثلا زکات. این خیلی مسئله ایست که به نظر من در فقه ما هم تأثیر گذار بوده و توجه نشده. طبیعت زکات پدیده اجتماعی است. در خود قرآن هم خود من اموال هم صدقه. ما در قرآن چند تا آیه داریم آتو زکات یا اتون از زکات. اما این که پیغمبر مأمور شده باشه یکیه، همین آیه است، یا آیه دیگه نداریم. خود من اموال هم صدقه. در دنیای اهل سنت هم زکات شده یک پدیده اجتماعی، شؤون حاکمه. در شیعه الان زکات شده پدیده فردی. خوب دقت بکن، این یک مطلبی اجتماعی بشه یا فردی، این از زمین تا آسمون فرق میکنه. یه عده از این مشکلاتی که ما الان در کتاب زکات داریم که اول با توجه نکردن، مال این انقلاب مسئله است. اگر ما بودیم و حکومت عادل حق با اهل سنت، ما مشکل چون با حکومت پیدا کردیم. بلا طبیعتاً زکات یک حالت اجتماعی داره، طبیعت زکات همینطوره، مالیات یک حالت اجتماعی داره. خود آیه مبارک هم خود من امواله، خطاب به رسول الله که زعیم جامعه است و رئیس جامعه و رئیس وجود فلکل فلکل. دقت میکنید؟ وقت اینه خوب دقت بکنید، شما یک پدیده اجتماعی رو بخواید تحویلش بدین به یک پدیده فردی، خب این فردی اون چه فردیش چه اجتماعیش، عبادیش اون جهت دیگریه. دقت میکنه؟ خواهی نخواهی شما باید تو فقه این نکته رو در نظر بگیرین. چون حکومت فاسد بود، پول داده نمیشد، این باید چه کار بکنین؟ شما آمدین در شیعه گفتین آقا اصلا پول به اونا ندین، اصلا باطل هم هست، دنیا هم که بدن باطله، بدین به فقرا خودتون. درست یک مسئله ای که پدیده اجتماعی، ولذا اگر فرض کنیم بنا شد که یک نظام اجتماعی در یک جا پیاده بشه، خب ممکنه بگیم زکات به حالت عادیش برگرده، چون حالت عادی زکات یک مظهر اجتماعی بود، یک امر اجتماعی بود، نه امر فردی. اگر مشکل مثل امر عقیب توهم حضره، اگر مشکل اون بود باید برداشت. در ازم به هر حال من چون دیگه بخوام وارد این بحث بشم طول میکشه. بحثی که هست اینه، ما الان وقتی بخوایم وقت در فضای قانونی دیگه اصلا بحث ظلم و عبد و مولا و این مباحث مطرح نمیشه. مباحث میاد رو واقعیت ها، کیفرها هم حد و حساب خودش پیدا میکنه. و بحث خطابات قانونی که اخیرا مطرح شده، عرض کردم این یک فرع قصه است، اصلش نظام قانونی است، اصلش اینه. خطابات قانونی مقام ابراز اونه، اصلش اون نظام قانونی است. پس این ما هفت تا وجه هست. عرض کردیم دیروز که در نظام اونی که مجموعه روایات که نمیخواد و آیات رو که توضیح دادیم بعضیش رو، انصافا همین نظام قانونی در میاد. البته جامعه زمان رسول الله یک جامعه نبوده که نظام قانونی برش حاکم باشه، بلا اشکال جامعه جامعه عبدالمولاست، نظام حاکم نظام عبدون. لیکن عرض کردیم از مجموعه آیات و روایات و انصافا هم اگر بخواد خاتمیت معنا رو پیدا بکنه که این شریعت مقدسه برای جمعی افراد بشر، برای جمعی لغات، برای جمعی نژادها، در جمعی نقاط روی زمین، در جمعی زمانها تا روز قیامت بخواد این شریعت ادامه پیدا بکنه، انصافا اون تفسیر مناسب همون تفسیر قانونی است. اصلا اون تفسیر مناسب با روح، یعنی منسجم با روح خاتمیت، همون تفسیر قانونی است. لکن عرض کردیم اونی که ما باز از مجموعه آیات رو در میاریم یه نکته است، و اون نکته این بود که این تفکر هست که نظام قانونی نظامی است که توش ولایت جایگاه نداره، جایگاه مال همون نظر مردم و اراده مردم. این توی عبدالمولا ولایت داره، تو عبدالمولا ملک ولایت نیست. و انصاف قصه ارز کردیم این اشکال، اون وقت این رو ما احساس میکنیم در شاید مسئله ولایت مطرحه. انما ولیکم الله رسوله و الذین آمنوا الست اولا بالمؤمنین من النبی اولا بالمؤمنین اولا من انفسه و آیات دیگر. نمیخوام من وارد بحث دیگه استظهاریش بشم، فعلا یه بحث از خارج. پس آیا به خاطر وجود ولایت می شود فهمید که این نظام نظام عبد و مولاست یا نه؟ این سوال اینه. این نظام نظام قانونی نیست. جواب نه، چون این نظام ولایت منشأ تقنین رو میگه، نه تأثیر گذاری در قانون. این اگر بتونیم حلش بکنیم این شبهه رو، خب خیلی مهمه. این تصور این قسمتش الان مشکله. یعنی به عبارت اخرى این ولایت الهی که عرض کردیم، این ولایت به تصور عامه مسلمان ها ولایت تشریعی که اسمش نبوته، و به تصور شیعه ولایت تنفیذی که اسمش امامته. اینا هر دو ولایت هست. یکی مسئله تشریع و قانونگذاری است، یکی مسئله اجراست که عرب ها به اصطلاح عربی هم میگن قوه تنفیذیه، یا ما میگیم قوه مجریه. یکی تنفیذه. این دوتا الهی هم اهل سنت الالان عقیدشون بر اینه که شأن انبیا فقط تقنینه و مردم، مخصوصا شریعت ما، این مردم هستن که اون قانون رو پیاده میکنن. این وظیفه جامعه اسلامی است. و جامعه اسلامی من حیث المجموع به عنوان جامعه اسلامی خطا نمیکنه. یکی از کارهایی که اسلام گذاشت، عقل جامعه اسلامی به عنوان مجموع رشد پیدا کرده و مخصوصا به خاطر وجود امر به معروف و نهی از منکر و به خاطر وجود خود قرآن و به خاطر روایات متعدد و به خاطر دیگه نمیخوام وارد توضیحات هلالش بشم، این جوری است که جامعه اسلامی به عنوان جامعه، یا به تعبیر بعضشون امت، امت نه ائمه، امت معصومه نه ائمه، میگن شیعا میگن ائمه، ما میگیم امت. لذا اگر که بنا به این است که قوانین مشخص باشه، خود جامعه میتونه رو پیاده بکنه. طبعا پیاده کردن قوانین اسلامی در جامعه نیاز به دو قسمت اساسی داره، یکی علم، یکی هم به تعبیر شیخ رئیس و شفاه الهیات شفاه حسن الایاله، مدیریت، مدیر و مدبر. یکی علمه، ایشون تعبیر علم که دومیش حسن الایاله، یکی هم مسئله حسن الایاله یا مدیریت. این دو تا باید باشه. البته ایشون میگه اگر تصور ایشون، اگر یکی علمش بهتر بوده، یکی مدیریتش بهتر، حاکم باید مدیر باشه. مدیریت رو بدیم، حکومت بدیم به اون که مدیریتش بهتره، لکن با عالم مشاوره بکنه، مشورتش با عالم قرار بده. این راهی است که اینا پیشنهاد. پس دقت کردین، پس اینها هم میگن ما باید علم پیدا بکنیم، یعنی اون احکام رو دست بیاریم، و مدیریت هم باید اجرا بشه. بحثی که در شیعه مطرح شد که نه، هر مقدار جامعه اسلامی امر معروف و نهی از منکر باشه، تا این عنصر الهی نباشه فایده نداره، چون اون پیچیدگی‌های خاص خودش داره. بعدم چون این مسئله تا روز قیامت و خاتمیته، این هر زمان یک ویژگی‌هایی داره. این انطباق اون قوانین کلی، چه به صورت قرآن چه به صورت سنت رسول الله، در هر زمان این به جز نیروی الهی نمیشه. این مسئله امامت. پس دو تا ولایت مطرحه، یکی ولایت تشریع، یکی ولایت تنفیذ، که ولایت تنفیذ ما اصطلاحاً امامت اسمش گذاشتیم. و عرض کردیم دیگه، من چون بخوام هر یکی که توضیح نه تو به صورت سرتیتر به اصطلاح موضوعا میشه، به صورت فهرستوار عرض می‌کنیم. و عرض کردیم اونی که ما الان میفهمیم این ولایت، ولو ولایت اساساً، یه توضیح هم دیروز عرض کردیم، برای پر کردن کمبودها و خلأها است. اصلا تعبیر ولایت اینی که بعضی از این معاصرین نوشتن ولایت بر مجانین و اطفاله، نه مثلا بر جامعه، این تصور غلطیه. درسته ولایت بر مجانین و افراد هست، درسته بر اطفال هست، بر صفیه هست، ولایت هست بلا اشکال، لکن اون ولایت اساسا فردیه، ذاتا فردیه. اصلا ولایت بر مجانین ذاتا فردیه، پدیده اجتماعی نیست. بله اگر پدر نبود مشکلات بود، میشه پدیده اجتماعی، اما این ولایت ذاتاً اجتماعیه. اصلا دو تا ولایت جدایی از همه. تو نمی که از آن دیگه جوابش داده که نه، آ ولایت بر دانشمندان و فقها مثلا علما و نخبگان جامعه است. هر دو تصور باطله. در این ولایت یک طبقه خاص، یک نژاد خاص، یک منطقه خاص، یک مثلا انسان فقط. اصلا در این ولایت فرض نمیشه، چون این ولایت کل جامعه رو با تمام مظاهرش نگاه میکنه. لذا این ولایت طبیعتش اجتماعیه، اون ولایت طبیعتش فردیه، با مشکل میشه اجتماعی. اما این ولایت طبیعتش اجتماعی. اون وقت سوال، خب این ولایت برای چی میاد؟ چه کمبودی هست؟ دو تا کمبود اساسی: یک، معرفت احکام الهی; دو، کیفیت پیاده کردن در هر زمان. این دو تا مشکل اساسی داره.
این نسبت به ولایت تکوینی اطلاق
داره؟ نه، این غیر از ولایت تکوینی است، بحث دیگری است کلا. ما میخوایم بحث قانونی بکنیم، اصلا ربطی به اون مسائل تکوین نداره.
صدا این معرفت احکام به جز به حضور ولایت و ولی امکان پذیر نباشه، پس یه ثمره برای تقنین باقی نمونه، همون عبدالمولا میشه دیگه. در عمل چیزی غیر از عبدالمولا باقی نمونه.
من دیروز عرض کردم در بحث ولایت، بحث مالکیت نیست، ولی مالک نیست، کسی که ولی مجنونه مالک نیست. اصلا در بحث ولایت تصور اینه که دو تا شیء مستقلن، یکیش نقص داره، اون دومی ببینید سیطره هم نیست، نظارت و نگاه هم بکنه نیست. یک نظارت و کنترل همراه با اداره و رشد دادن و هدایت کردن، این مجموع اسمش ولایته. و این رو به ذات شخص نگاه میکنه، نه با خصوصیات خارجی. اصلا کلمه ولی، همین که در دیروز عرض کردم در مفرد راغب آمده، چیزی که بعد از او قرار بگیره بلا فصل اجنبیه، فاصلی نباید باشه. حقیقت ولایت مالکیت نیست، لذا اون نظام عبدالمولا چون توش ملکیته، اصلا با این نظام کلا فرق میکنه، با نظام ولایت فرق میکنه. بله، بشر در جامعه ما در طول تاریخ غیر از نظام عبدالمولا، نظام های ولایتی، مثلا که حزب کمونیست حاکم باشه، یا اشراف، یا خاندان سلطنتی، یا نخبگان، یا احزاب فلان، یا گروه های فلان، یا الی آخره، دیگه نمیخواد یکی اسم بره. این اینجا اون چی که در اینجا الان مطرحه، این ولایت یک ولایت الهی است به دو نکته: یک، بیان ارتباط، راه ارتباط انسان با خدا; دو، این که فرمود و سماء رفعها، ببین دقت کنید، آسمان، این امر تکوینی، و وضع المیزان، بعد الا تدخل، این فقه، این قانونه. این یک کسی باید بیاد ربط بده بین از سماء رفعها با لا تدخل فی المیزان، این کار ولیه، این قسمت ربط بده بین از سماء. این ربط دادن چه در تشخیص که اسمش امامته، چه در تقنین، جز در دایره الهی نیست، جز در دایره نسب الهی نیست. خود مردم، خود جامعه اسلامی، به ما هم جامعه اسلامی نیم تا این کار رو بکنه، بین این دو تا رفت بده، این قسمت هم واضح. بحث دوم، خوب دقت بکن، ریشه بحثی که ما داریم اینجاست: آیا بعد از این که با این ولایت نظام قانونی درست شد، باز هم ولایت میاد توی قانون دستکاری میکنه یا نه؟ این مشکله. ما میخوایم بگیم این کارو نمیکنه دیگه، اون میاد نظام قانونی، خود نظام قانونی زیر مجموعه ولایته، اما به این معنا نیست که نظام قانونی هم به هم بپاشه. ولایت این کارو نمیکنه. حالا من دو تا مثالش رو عرض میکنم تا بقیه موارد، مثلا من باب مثال، یکی همین بحثی که اینجا مرحوم آقای اصفهانی مطرح کردن، و اون این که مرحوم شیخ جعفر کاشورزاده فرمودن که اگر یک امری تکلیف شد به ما، مثلا خدا به ما گفت نماز بخون، این ملک خداست یا حق خدا. خوب دقت بکنید، اگر دقتیاتون باشه، ما حرف مرحوم آشان حسین خونده، ایشون رفت روی اضافه اشراقی و قیومی و از این حرفا، بردش رو ولایت. بحث علمی اینه که آیا ولایت این تأثیر رو میگذاره یا نه، این سوال اینه. یعنی اگه ولذا ما عرض کرد و یادتون باشه در اینجا نوار دقت بکنی، مرحوم آقای اصفهانی و همتون ملکن لله، ما اونجا گفتیم چرا بگیم ملکن لله، اگر بحث قانونی است بگیم ملکن لله عامر. این نکته اینه که اینا میخواستن بگن این ولایت منشأ این اثر شده. یعنی اگر نکته فنی روشن شد، اگر ما باشیم و امر ملکیت در نمیاد، اگر گفت به طرف بلند شد، این فعلش ملک عامر نمیشه، اما اگر خدا گفت ملک خدا میشه. خوب دقت کنید، سوال اینه، اگر بناس در قانون، در نظام قانونی ملک نشه، به خاطر اینکه در شریعت مقدس ولایت الهی و ولایت نبوت و ولایت امامت هست، در شریعت مقدس ملک بشه؟ یعنی اگر مطلبی است که من کراهن عرض کردم، تو بحث اصولی هم گفتیم، ما اصولا در مباحث خودمون سه رشته داریم: یک، عرف عام; دو عرف قانونی، سه عرف شریعت. بیان بگیم در عرف عام ملک نیست، در عرف قانونی هم ملک نیست، در عرف شریعت ملکه. وقتی شارع گفت کتمان شهادت نکن، خوب دقت کنید، ابراز شهادت بکن، این ابراز ملک خداست. اگر ملک خدا شد دیگه شما حق نداری بگیم با اوفو بالعقود من به کسی بفروشم، بخرم، خرید و فروشش بکنم. این تصور مرحوم شیخ جعفر. مرحوم آقای اصفهانی هم رفت تو مسئله اضافه اشراقی و قیونی از عرب. ما چی داریم میگیم؟ ما میگیم اصلا اون بحث اضافه چون این ولایت منشأش چیه، شما تو منشأ فلسفیشو نیارین، کار به اون نداشته باشید. ما بحثمون قانونیه، بحث اینه به خاطر ولایت عمل ملک خدا میشه یا نه. این بحث، این تأثیر ولایت در عبد، چون ذات عبد ملکه، خب عملم ملک میشه. خب دقت بکنید، روشن شد نکته فنی بحث ما اینه. شما میگید در عرف عام ملک نیست، وقتی گفت برو آب بیار، آب آوردن ملک من نمیشه. طرف به پسرم میگه آده تو من بده تو منم آب بیارم برای پدرت، پدرت بلو من گفت، این ملکش نمیشه. در عرف ملزا اینا هی گفتن لله تعالی. مرحوم آشانسن رفت تو مسئله اضافه و ملکیت و مقوله فلان و اضافه ملکیت حق تعالی از مقولات نیست و فلان و از اصلا اون بحثا رو چرا انجام میدید؟ اون بحثا رو ول بکنید، بیاین به این ور بحث. آیا شما که قبول کردین در تفس نظام قانونی رو در شریعت مقدسه لکن بر اساس ولایت، اون نکته فنی رو دقت کنید، قانونی، این ولایت میاد تأثیر جدیدی بگذاره تو قانون؟ شما میگید در عرف قانونی فعل ملک نمیشه، دقت کردید؟ اون نکته فنی رو سن دقت میفهمید. اما در شریعت، چون شریعت تفسیرش بر اساس ولایت، ملک میشه. حرف بنده چیه که ملک نمیشه؟ این ولایت نمیاد نظام قانونی رو عوض بکنه، با ولایت جعل قانون کرد، به مقداری که جعل قانون کرده در عرف قانونی حساب میشه، نه اینکه بیایم ولایت رو تأثیر گذار بکنیم بگیم بیش از مقدار قانونی جعل کرده. این تمام صحبت، این صحبت فنی اصولی و فقهی دیگه. اون اضافه اشراقی و مشراقی رو ولش کن، اون ربطی داره؟ اون ولایت از منشأش گذشت، درسته؟ نمیخوام به اون بحث رو، ربطی به بحث حقوقی نداره، بحث بحث قانونی نداره، ربطی هم به بحث اصولی نداره. اون بحث اصولی اینه، ما قبول کردیم در اسلام نظام قانونی است، شواهد اینه، لکن نظام قانونی منشأش ولایته. حالا که منشأش ولایت شد، معناش اینه که این قوانین ملک خداست، ولذا باید بگیم تو این نظام قانونی ملکه، نه در نظام قانونی عام و نه در فهم عرفی عام. اگر به طرف گفت آب بیار، عرف نمیفهمه آب آوردن ملک من شد، این عرف که نمیفهمه. گفتین تو نظام قانونی هم نفهمیدیم، اما تو نظام ولایت میفهمیم، چون در اینجا ما نظام قانونی داریم، این نظام قانونی بر اساس ولایته. ولایت این اختزار رو داره، یا ملک بشه یکی از مبانی بود، یا حق بشه، یا سیطره منو بر عمل برداره، اینم یکی از مبانی بود. اگر یک امری واجب شد، خدا واجب کرد، دیگه من در اون عمل سیطره ندارم. اگه سیطره نداشتم دیگه نمیتونم اوفو بالعقود بگم به کسی بفروشم. سوال اینه، آیا ما که نظام قانونی رو در اسلام قبول میکنیم و منشأش هم ولایت میدونیم، سوال روشن شد؟ آیا ولایت میاد این قانون رو عوض بکنه؟ بگیم در قانون ملک نیست، در قانون حق نیست، در قانون سیطره نیست، اما تو شریعت هست. چرا؟ چون منشأ نظام قانونی در شریعت ولایته، ولایت این اختزار میکنه. بحث ما اینه، ولایت جعل قانون میکنه، اما قانون رو به هم نمیریزه. خوب دقت، قانون به هم نمیپاشه، چیز جدیدی نمیاره. این نکته فنی اینه. اصالت
اون قانون
خب اینو ما از مجموعه آیات و روایات، مثلا ما ولمونا ولکن کانو انفسام یظلمون و السماء رفع و وضع المیزان لا تقوم آیم و لیقوم الناس، مجموعه شواهد، این طرح قرآنی نظام قانونی است.
اونا که از ولایت
هست. خب ها، از ولایت این ولایت میاد همون قانونی رو که ما میفهمیم، همین قانونی که با ارتکازات ما هست، با عقل عملی، چون عقل عملی که اداره مدنه دیگه، سیاست مدنه. اون عقل عملی ما که میگه اینو میفهمه، عقل عملی ما ملک نمیفهمه. بگیم ولایت ملک اضافه کرد؟ این سوال من اینه. ما دقت کن، چون یه بار دیگه اگه عبارت مرحوم آشمانسی بخون، چند صفحه می چند صفحه خیلی طولانی جواب مرحوم عاشق جعفر ایشون طولانی داده. ما نظرمون این که راه فنی اینه، اون نیست که ایشون نوشته. ایشون رفته رو مبادع ولایت بحث کرده، اضافه اشراقی و قیوم، اونا رو ول بکنید، اون مبادع رو ول بکنید. اون بحث فقهی و قانونی اینه، آیا چون منشأ این نظام قانونی ولایته، ولایت میاد شکلش عوض میکنه؟ در قانون ملک نیست اما در شریعت ملکه. چرا؟ چون شریعت قانونش از ولایت گرفته، ولایت ملک درست میکنه. بحث من اینه که ولایت این کار رو نمیکنه، ولایت اصل تقنین رو، یعنی تقنینی که در شریعت هست، قانون مثل قانون مدنی است. قانون مدنی با آراء مردمه، سعی میکنه نظر مردم بیاره. اینجا نه الهی است، اینجا والسماء رفعها است، این نظر مردم نیست، این نظر والسماء رفعها است. این معیارش از اونجا شروع میشه، ان لا تدخل فی المیزان. تنهایی
تنفیذ مگه ولایت دخالت نمی
کنی؟ تنفیذ داره، چرا داره؟
چجوری در تنفیذ دخالت میکنی؟
چون ولایت الهی که شد، چون اینجا قبول کردیم که ولایت تنفیذ هم الهی بود، چون امر الهی یک مشکلات خاصی داره، بشر هر چی جمع بشه نمیتونه به اون بفهم برسه، طبیعتا نمیتونه به اون برسه. حالا اون بحث عقایدی است کنار بشه. یک مثال زن. مثال دوم، خب ادعی میدونین مثلا میگن اگه شک کردیم به جای براءت احتیاج جاری میشه و حق و طائر مطرح کردن. خب شنیدیم، ما بهترین نکته ای رو که میتونیم، مثلا نکات دیگه هم گفتیم تا حالا، یکی از نکات خیلی خوب همینه، بیایم حق و طائر اینجور معنا بکنیم، بگیم چون در این شریعت مقدسه مبنای قانون بر ولایته، نه مبنای قانون بر نظرات خود ما، بر اراده مردم، اگر ما جایی شک کردیم اقتضا میکنه حق الطائع، ولایت اقتضا میکنه که احتیاط بکنیم، حق الطائع درست میکنه. پس حق الطائع رو از راه ولایت درستش بکنیم، و الا خب میدونیم بشر اگه شک در قانون کرد خب براءت جاری میکنه، بلکه عرض کردیم شاید سیره بشری این باشه که اگه شک در قانون کرد میگه واقعا جایزه، نه اینکه اساطر بس براءت ظاهری باشه، نه یوب ظاهرا باشه. بگیم اینها روی قوانین بشری، اون نظام قانونی بشری. اما نظام قانونی ولایی، اگر نظام قانونی شد و ولایی، اگر شک کردید حق و طائع میاره به خاطر ولایت.
آبا اگه کسی قائل باشه که ائمه یا مثلا خود پیغمبر تشریعی ندارن، یعنی حق تشریع ندارن، مگر اون بیان احکام یا
به اون بحثای فرعی رو مطرح نکن، اون بحثی که به اصول برمیگرده اون حالا بحثایی است که باید در جای خودش ثابت بشه، ما فعلا اینجا جا نداریم. دقت میکنید اون بحثای دیگری دارن یا ندارن، بحث دیگری. بحثی که الان روشن شد، سوال، آیا میشه ما بگیم به خاطر حق ولایت، چون منشأش ولایت شد دیگه، اگر شک کردیم این فرق بین نظام قانونی بشری با نظام قانونی ولایی فرقش اینه، اگر شما شک کردین طبق قانون ولایت باید حق و طائع جاری بکنید، چون ولایت داره بر من که بحث نکردم، اون ولی من قرار داده.
شک داریم داریم
خب شک داریم، حینه ازن اون ولایت اقتضا میکنه من انجام بدم. اما اگر مربوط به خود من بود، نه خود مجلس جمع شدن نشستن شک داریم خیلی خوب مجلس انجام داد، این مربوط به خود ما میشه. اما اگر مجبور به ولایت شد، بحث ما همینه تمام نکته. شبیه اساطر حزم میاد، بله. البته این حق و طائع میخوان اساطر حزم، چون احتمال داره واقع نفس الامری باشه، این عمل به عنوان حرامه، از حق و طائع نه به عنوان ظاهری مشکوکش. اون اساطر حزم ممکنه اصل نباشه، قاعده باشه. حالا وارد اون بحثا نشیم، خیلی بحث طولانی کردیم دیگه، شما طولانی تر نفر. جواب ما عرض کردیم ولایت اساس تقنین هست، اما اضافه بر اون دیگه تقنین نمیکنه. خوب دقت بکنید، ولایت آمد گفت فلان شیء حرام، فلان حرام، بله ولایت اقتضا میکنه شما انجام بدید، خمر حرام، بله فلان حرام، بله. اما شک بکنید ولایت اضافه نمیکنه، مشرع نیست. بگه اگر شک کم کردین ولایت میاد جعل حکم میکنه، بگه آقا این کار حرامه، این کار کار ولایت نیست. یعنی ولایت پشتوانه قانون هست، خوب روشن شد، اساس تقنین هست، اساس نظام قانونی هست، اما دخالت نمیکنه. یعنی عنوان ولایت قانون جدید درست نمیکنه. ولایت یعنی همون مقداری که جعل شد، همون مقداری که به شما رسید، تنجس پیدا کرد.
تمام مواضیع اصول رو هم اصل استاد بحث اضافاتش نیست. الان ما با چه معیاری میگیم ما اصل رو به دست آوردیم بعد نمیاد نظام قانونی شد، حالا دیگه ولایت نمیاد از اون زیاده؟
خب بحث ما همینه، یعنی بحث عقلایی همینه. ما میگیم اون نظام عقلایی که در قانون هست همینه، که اون یعنی نظام قانونی جای خودشه، ولایت باید اضافه بکنه. این رو ما از ادله در نیاوردیم مگر اینکه در روایت شارع بیاد. لزام ادعای از اخباری ها از راه وقف اند شبهه، مثلا الوقوف اند شبهه، مگه خود شارع بگه؟
شما خودتون اظهار دارید ما به اون اصل نرسیدیم، یعنی به اون اصل نظام قانونی هنوز پی نبردیم. یعنی
چرا قبول کردیم؟ لکن گفتیم این نظام قانونی بر اساس ولایت، نه نظر خود ما، فقط وقمون همینه. نظام قانونی ولایی، نه نظام قانونی بشری. می‌خواستم تأثیر این مطلب که شما بگیم، می‌خواستیم اینو بگیم، ما بیایم بحث ولایت رو بکشیم تو بحث قانونی و فقهی، خوب دقت بکنیم، حقوقی، نه فقط بحث اون که مثلا اداره اراده الهی. آیا ولایت چه مقدار تأثیر ولایت در اصل نظام قانون، خوب دقت بکنیم، در خصوصیات ولایت تأثیرگذار نیست. یعنی ما از مجموعه آیات و روایات در میاریم که اصل این مطلب دست خداست، اما وقتی که جعل شد دیگه همه علی حد سوا حتی رسول الله. اگر بنا شد اوفو بالعقود باشه، همه مکلفن به اوفو بالعقود حتی رسول الله. رسول الله بگه نه من جعل کردم، من خودم مکلف نیستم، من انجام این نیست. نظام قانون یعنی این، این نظام قانونی انسجام داره، این انسجام باید حفظ بشه از زمان رسول الله تا روز قیامت روی تمام کره زمین. لذا این نظام منسجم حفظ شده جز از راه خود رسول الله که داره دو مقام نبوت و امامت، و جز بعد توسط امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام، این مقدور نیست. البته در بین علمای شیعه بحثی بوده که آیا در مناطقی که یا در زمان خود حضور امام دستشون به امام نمی‌رسه، در زمان ما آیا مثلا ائمه وظیفه‌ای قرار دادن یا به همون وظایف عامه اکتفا کردن؟ کسایی که قائل به ولایت فقیه هم و به عرضی که خود ما هم قائل هستیم، میگیم نه، ائمه این کار رو چون نظام اصلش بر نظام ولایی است باید این ادامه پیدا بکنه. و لذا فقیه هم باید یک صورت مصغر به قول عربا، یک نسخه از امام معصوم باشه، هم در علمش به احکام، هم در عملش و تقواش، و هم در علمش به موضوعات. باید سعی بکنه به اون نسخه نزدیک بشه. البته محدود هم داره. این که فقیه عیناً ولایتش ولایت امام معصومه ایران قبول نکردی، بله این از او ترشح پیدا کرده، یه حد محدودی داره. جاهایی هم که روشن نیست، مثلا روایت داره که امام فرمود اگه امام تمام بیت المال بیه نفر بده، طرف گفتم آقا اشکال نداره، فرمود درست گفت. این کار برای فقیه ثابت نیست. فقیه بتونه تمام بیت المال بیه نفر بده، اون تشخیص هم بده. فقیه باید به تشخیص های عرفی رو چوب کنه، حقش این تشخیصی که من تشخیص دادم، این حق برای او ثابت نیست که تمام رو بتونه به یک نفر بده و الی آخری مطالب دیگری که حالا جاش اینجا نیست. کیف ماکان، اون صحبتی رو که ما تا اینجا می‌خواستیم بگیم، یک، در این هفت تا نظامی رو که هفت تا فضایی رو که تصویر کردیم، فضای صحیحش به نظر ما همون فضای قانونی است، لکن با مراجعه به شواهد قطعی در شریعت، این فضای قانونی یک فضای ولایی است، نه یک فضای بشری. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.